أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحثمون در رابطه با تخصیص عام کتابی به خبر به وسیله خبر واحد بود و در این باره ادله مجوزین که مرحوم آخوند باشه و ادله مانعین رو خوندیم. مهمترین دلیل مانعین روایات عرضه بر کتاب چه واقعیتش اینه اگر نبود فهم عامه مسلمین، این جوابهایی که داده شد چندان جوابهای مستحکمی نیست. ولی خب ما اگر میدونیم باید به کتاب عمل بکنیم، به قرآن عمل بکنیم، به روایات عمل بکنیم، واحد چیه از همین فقها یاد گرفتیم و این در طول تاریخ هم مسلمانان شیعه هم مسلمانان غیر شیعه همه بر این اساس بودن و واقعا این سیره مستمره رو میشه احراز کرد و درش یه اطمینانی پیدا کرد. و الا روایات عرضه خوب روایات قابل تأملی است. شاید به خاطر همین مسئله که به هر حال طرفین داستان دارای یک قدرت استدلالی است. از یه طرف مگه میشه گفت خبر واحد نتونه به قرآن تخصیص بزنه؟ خب اگه اینجور باشه اگر این گونه باشه که نتونه واقعا خبر واحد تخصیص بزنه، فقهی باقی نمیمونه، اساسی باقی نمیمونه. از طرفی هم ادله مانعین از قرآن شوخی نداره، کلام الله. شاید به خاطر همین مسئله مرحوم آقای فاضل تومی صاحب وافیه که خب از اصولین خوب شیعه در قرن 11 و 12 است، ایشون قائل به توقف و میگه که نمیدونیم راحت تر از همه. خب البته نمیدونیم در بحث اصول راحته، ولی در فقه که وارد میشیم چه باید بکنیم؟ و در فقه به هر حال بحثش با یه نمیدونیم حل نمیشه، اونجا باید چه کار بکنیم. حالا ببینیم ماحصل بحث ایشون رو. ادله قائلین به توقف صفحه 100، ایشون ادله مجوزین رو اینجوری میشماره، میگه کسایی که قائل به جوازن، یعنی امثال آخوند، یکی میگن که شیعیان قائلن به این که آیات قرآن همراه با یک قرائن حالیه بوده، یعنی وقتی پیامبر میگفت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این یک قرائنی توش بوده که مخاطبها میفهمیدن و اونا به ما نرسیده، ولذا بعدن که اهل بیت تخصیص خسیس زدن همون قرائن رو رو کردن، همون قرائن رو روشن کردن. خب اگه این حرف مرحوم فاضل رو بپذیرین یا حرف مجوزین رو، معناش اینه کلن آیات قرآن رو از حجیت بندازیم. یعنی که یه قرائنی داشته قطعاً به ما نرسیده، مثل اینکه شما یه نامه‌ای بهت برسه این نامه نصفش پاره شده باشه، خب نمیتونی ازش چیزی بفهمی که. یا یه نامه‌ای زید به عمر نوشته یه قسمتاش آب خورده رفته، یه قرائنی توش پیدا میشه، پس اصلا باید بگید آیات قرآن حجیت نداره. معنای این حرف این نیست که آنچه که بعدها ائمه گفتن مخصص است، معناش اینه بالکل آیات قرآن به درد ما نمیخوره، چون آیات قرائنی هم راست بوده، چون اون قرائن ما نمیدونیم چیه، پس اون مقداری که روایت گفته بگیرید، اون مقدار که روایت نداره هیچ آیات هیچ دردی نمیخوره. شما به عمومات آیات هم دیگه نه به اطلاقاتش هم نمیتونید تمسک بکنید. آقای مستدل خواسته مسئله رو راحت کنه، گفته اگر ائمه گفتند عقود فارسی و غیر عربی به درد نمیخوره، فکر نکنید که تخصیص دادن به اوفو بالعقود. نخیر، پیامبر همون لحظه که گفته اوفو بالعقود یه قرینه‌ای اما نه مقالیه، حالیه‌ای همراهش بود، همون قرینه حالیه رو ائمه بعدها در تاریخ اومدن آشکار کردن، مقالیش کردن. مثال بزنیم، عرفی بگیم، مثل این که یه پدری به بچهش جمله‌ای میگه، بقیهشون قرینه حالیه بینشونه. مثل این که به شما میگه پدرت به شما میگه پاشو برو نون بگیر، با سرش هم یه اینجوری میکنه، این سره که اینجوری میکنه یعنی نون سنگک، نه هر نونی. بعدها شما وقتی میخوای نقل کنی میگی پدر من گفت نون سنگک بگیر، بگیم آقا توش متون تاریخی از پدر بزرگوار حضرتواری لفظ سنگک نقل نشده، میگه سرش رو اینجوری کرد، این سرش که اینجوری کرد بین ما یک رابطه ای بود، من فهمیدم مرادش این بوده که سنگک. خب اگه اینه نتیجهش اینه که در طول تاریخ هرچی آیه ما رشته به درد ما نمیخواد، چون همه شون یه سر اینجوری سنگکی داشتن دیگه، خب دیگه به کار. دلیل دوم مجوزین، مرحوم فاضل سونی میفرماید که دو سوم بلکه چهار پنجم روایات شیعه، اونایی که در کتب علی، کتب اربعه و در غیر اونها، بعد میگه به خصوص در کافی و تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، اینا با ظاهر آیات مخالف، پس ما تمر بریزیم دور. درست هم هست، به خصوص تفسیر علی ابن ابراهیم که همش تفسیر به بطونه. عبارت وافیه رو ببینید، کما فسر شمس به پیامبر و شمس و زهاها و نهار به امیر المومنی و لیل به خلفا و فسر از سکارا به سکر نوم. خب ما الان بگیم که لا تقرب و سلاب و انتم سکارا، سکارا یعنی مست دیگه معناشه، تفسیر علی ابن ابراهیم گفته یعنی منگ خواب نباشی، یا آب بذارید به صورتون، دوتا چک بذارید تو گوشت، بیدار شوید نماز بخونید. مثل اینا نبود که تو سجده دوم خوابش میده، اینقدر خوابش میاد با میشه شروع میکنه سره که به موه میذاره دوباره خوابش میده، اینجوری نباشه. و غیر ذلک مما هو اکثر من ان یحصا، اون ما جواب اول اول به تموم شد.
حالا شما اصلا بر توقف دلیل نیاوردی به این قرائن حالیه. شما
نه
دلیل آوردی توقف دلیل.
حالا توقف ها اینجوریه، من اولش گفتم فاضلتونی میگه توقف از این بالاتر دلیل دو طرف کامله. من نمیدونم تعیین کنم کدوم درست میگم. توقفش به اینه. بله کسی که دلیل بر توقف که نداره که بگیم یه دلیلی داریم که باشیم. ایشون میگه دلیل مانعی، اون چهار دلیل که مهمترینش چی بود؟ روایات عرضه بر کتاب. دلیل مجوزین این ادله. دلیل اولش اینکه آیات و روایات اون وقتا یک قرائنی داشته. دلیل دومش اینکه روایات ما همشون مخالف کتاب هست. اول میگه دو سوم، بعد میگه چهار پنجم. خب اینم جواب داره. این تفاسیری که مثل علی ابن ابراهیم مرج البحرین یلتقیان، یعنی فاطمه زهرا و امیرالمومنین بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، یعنی حسنین، اینا تفاسیر باطنیست. یعنی میگه بطن قرآن اینه، ولی نمیخواد بگه لؤلؤ اسم امام حسن بوده که بگیم پس یکی از اسامی سید الشهدا مرجان. نه، اینا دارن میگن قرآن بطن داره و بطون قرآن رو میگن. به عبارت دیگه اینا تفسیر به اون زیربناهای قرآنه. درست یا غلط هم تو خودش تو دست تفسیر. یعنی علی ابن ابراهیم که آمده گفته مراد شمس، نهار، لیل، قمر اینا چیه، این نمیخواد بگه معنای نهار اینه، داره اون پشت متن رو بیان میکنه. لذا اینا جزه بحث مخالفت نمیره. اینا که بخواد بگه از بلازاله که کالا اصلا تفسیر علی ابن ابراهیم معلوم نیست روایت باشه، ممکن هم از مطالبی که احیانا گفته مستفاد از دیگران هم باشه. خب دیگه همین میشه دیگه، میگم لذا بحثه، نمیخواد معنا بکنه. در رابطه با قرائات قرآن هم این هست. قرائات قرآن خیلی زیاده. معجم قرائات قرآنی الان چاپ کردن، چاپ خوبی هم داره کتاب استاد، اونم 6 یا 8 جلده. یعنی خود قرآن یه جلده، اینا 8 جلد تغییرات و انواع مختلف قرائات. عبدالله ابن مسعود سوره حمد رو اهدنا الصراط المستقیم خونده، ارشدنا الصراط المستقیم. خیلی هم میگن اصلا قرائت های عبدالله ابن مسعود قرائت نیست، تفسیره. میخواسته بگه ای ارشد، نه این که اینها قرائت باشه، یعنی به این نحوه باشه. ولی ظاهرش نه، اونا که گفتن قرائت حالیشون میشده لغت، یعنی چی قرائت دونه قرائت. حالا سومین دلیل مجوزی این که گفتن آقا اصلا قرآن چی گفته به درد شما میخوره. قرآن مثل هر متن دیگه‌ای یک سری مخصوص به افهام داره. من یه نامه نوشتم مخاطبم شما بودی، شما باید بفهمی، بقیه اگه اینو بگیرن اصلا به دردشون نمیخوره. قرآنم برای اهل بیت، اونا مخصوص به افهامش هستند، به ما ربطی نداره. ما باید داریم سراغ اهل بیت. دقت هم بکنید، این معمولا این ولایتی ها استدلال هاشون یه جوریه که اگه آدم ته دلش هم رجوع کنه می خوشش میاد. بالاخره کرامتیه بر اهل بیت، کرامتیه بر این بزرگوارا، ولو به قیمت عبی رفتن قرآن. میگن اصلا به ما چه، خدا باید به پیغمبر بگه، پیغمبر به اهل بیت بگه، اهل بیت به ما بگن، ما حق نداریم متصل مستقیم بشیم. این گرفتاری قبلا در رابطه با مسیحیت هم بوده، این مسیحیت الان هم داره. یکی از موارد مهم در مقابل مسیحیت همینه. مسیحیت قائلن به این که شما باید مستقیم با خدا حرف نزنید، فقط از راه کشیش. لذا جز از مسیر کلیسا نمیشه به خدا رسید. اینکه در قرآن داره فذکر الله که ذکرکم آباءکم، مستقیم صحبت بکنید هیچ رابطه ای ندارید، این نفی مسیحیته. رابطه نمیخواد بین انسان و خدا. مسیحیت چون حضرت مسیح رو خیلی میخوان بزرگش کنن، هی پله پله بردن بالا. اول گفتن پیغمبره، بعد گفتن نه خود خدا، خود خداه و دیگه خود خدا. این میرسه به خود خدا، گفت پسر خدا و دیگه جزئی از خدا و دیگه بالا ترش بردن، دیدن یه پله دیگه بره بالا کمه، یه پله دیگه رفتن بالا. این داستان در تاریخ اسلام هستان، قولات همین جوری شروع میشن. یعنی یکی میاد یه پله میره یه دنده بالا، اون یکی میاد در این عقب نمونه یه پله میره بالا. بعدم آدم چون دوست داره ته دلش هم خوشش میاد میچسبه، میگه دوستشون داره اهل بیتو، میگه حالا یه چیزی گفت دیگه. اما این باید مراقب باشه، حتی مجازش هم بعضی جاها تعابیرش تعابیر درستی نیست. لذا خود ائمه بلافاصله به این تنبه میدن مراقب غلات باشید، غلو نکنن، مواردی نگن. خود امیرالمومنین خب بیشتر از همه مقابله کرد. خب حالا آقایون مجوزین یکی از ادلهشون اینه، میگن که اصلا قرآن به ما چه؟ برو شما سراغ اهل بیت. اینو ما الان نمیخوایم اینجا بحثش بکنیم، بحث خودش در بحثای بحث حجیت ظواهر اونجا بحث میکنن. نه این قطعا حجیت بر ما، این همم روایات آیات زیاد در این که مراجعه کنید به قرآن، خود روایت عرضه میگه شما با قرآن بسنجید، پس معلومه قرآن رو ما میفهمیم که با اونها باید بسنجید. چهارمین دلیل آقایون مجوزین میگن که خب آقا قرآن زنیه، خبر واحدم زنیه، ضمن این که اصلا ما عموم نداریم، ما عمومی نداریم، لفظی برای عموم وضع نشده. عبارت رو ببینید، و زن الحاصل به عموم الالفاظ المعدود فی الفاظ العموم، زن حاصل میشه از چی؟ از عقود. عقود چیه؟ لفظی است که شمرده شده از جمله الفاظ عموم. این زن مشکل طرح خبر واحد ده، نمیتونید خبر واحد رو با عذور بریزی. و یضعف زن عمومها کثرت الاختلاف الواقع فیها، خیلی درباره اینا اختلافه که آیا عام هستن یا عام نیستن. تا اونجایی که بعضی ها گفتن اصلا لم یوزل العموم لفظون اصلا، بعضی گفتن اصلا اشتراک لفظی داریم، بعضی گفتن اشتراک معنوی داریم، بعضی توقف کردن گفتن نمیدونیم داریم یا نداریم. خب البته ما جواب میدیم که ماها قائلیم به این که نه، قائل به الفاظ عموم هستیم و لذا از این حیث به مشکل نمیخواد. جمع بندی کنیم. خب حالا چه باید بکنیم؟ بخونیم من رو. یک، به نظر میرسد ادله مجوزین تمام نیست. یعنی ما گفتیم کسایی که میگن میشه عام رو با خبر واحد تخصیص داد، دو تا دلیل جدی داشتن. یک، سیره بود که ما توضیح بدیم. دومشم این که گفتیم خبرها رو همه رو باید بریزیم دور دیگه، اجماع همون اجماع عملیه که همون سیره باشه، چون قولی که نداریم. حالا چرا؟ چرا که اولا اگه تخصیص عام کتابی به خبر واحد رو بپذیریم، اینو بذاریمش نپذیریم. اگر تخصیص عام کتابی به خبر واحد را نپذیریم، نه بپذیریم، همه روایات الغا نمیشن. کی گفته همه روایات الغا میشن باید همه رو بریزیم دور؟ چون یکی از مسائلش این بود که همه روایات الغا میشن، نه خیر، همه روایات هم الغا نمیشن. میگفت جلشون آره آره بشن. اولا که 97 درصد نمیشن. چرا؟ همون جواب آقای خویی. ایشون میفرمود که اصلا عمومات و اطلاقات قرآن همه شون در مقام بیان که نبودن، که در مقام بیان نیستن که عام میباشه. ما البته میگم که عامش هست، مطلقاتش حق با آقای خویی در مقام بیان نبوده. چرا که ممکن است بگوییم روایات اصلا در قیاس با شبه مطلقات، چون مطلق نیستن، مطلق اگه بودن خب احراز میکردیم، در قیاس با شبه مطلقات مقید نیستن. چرا؟ چون شبه مطلقات قرآنی در مقام بیان نیستن و لذا مطلق به حساب نمیان. میگید عمومو چی کار کنیم؟ ما که عموما رو قبول نشتیم، آقای خویی نمیتونست قبول نداشت. ما میگفتیم عمومات نوست شدن بر عموم و احتیاج مقدمات حکمت ندارن، در مقام بیان هم هستن. میگیم عمومات انقدی نیستن و آن دسته که بخواهن عمومات قرآنی را تخصیص بزنن به اون درجه نیستن. اگه طرح بشن لازم بیاد همه روایات رو باید بریزیم کنار. اگه عام و مطلق رو با هم بگیریم مشکل بخوریم، ولی اگه نه به تنهایی بخواییم بریم سراغ عمومات، اکثر غریب به اتفاق بالا دستی های ما مطلقا عام بیشن. ثانیه اصلا بشه آخرش میشه روایت خبرواد حجت نیست دیگه. چه اتفاقی نفته؟ این همه فقیه داشتیم دو شیعه که قائل بودن به خبرواد حجت نیست. و ثانیا طرح همه روایات به معنای عدم حجیت خبر واحد دیگه، خب قائل داشته. به تعبیری یادتون باشه از مرحوم آقای حکیم خوندیم، ایشون گفته بود حالا یک محظور عقلی نقلی پیش نمیاد که بگید همه اگه کنار بریزیم پس قطعا نمیتونیم قائل بشیم. سید مرتضی بوده، محقق هلی بوده، صاحب ابن زهره بوده. خب اگه برید سراغ سیره، برید آقا ولی خب سیره بوده، میگیم شاید آقایون مثل آقای خویی بودن، یعنی اینا قائل بودن به این که عمومات قرآنی در مقام بیان نیست. اگر بهشون میگفتیم اینها در مقام بیانه، میگفتن نمیتونه تخصیص بزنه. این نکته رو توجه بکنیم. از ضعیفترین ادله ظهور فعله، ظهور قول قابلیت اطلاق گیری داره و لذا حجیت میسازه. من و شما اینجا نشستیم، شما میگیم من دارم میرم تهران، من یه جمله شما رو میگیرم از چه چیزی میفهم. اما ظهور فعل بسیار بسیار استظهارش ضعیفه. من میبینم شما اینجا پاش شدی رفتی، استظهار میکنم که حضرت عالی کار داری بیرون میری. ممکن اینجور نباشه، ممکن حوصلت سر رفته، کاری هم نداری. یعنی خیلی استظهارات فعل میتونه غلط باشه. چرا؟ چون اون مظهرش کامل نیست. بیان لغت مظهریتش بسیار قویه، اما فعل نیست. دیدید یه سری آدم ها هستن خیلی زود به نتیجه میرسن از افعال آدم ها. تلفن زنگ میزنه، دو بار سه بار که زنگ میزنه به طرف بر نمیذاره، میگه آه این دیدی میخواد به ما جواب نده، این با ما قهر کرده، این چی چی شده، این چی چی شده، شروع کرده سر با. خب آقا یه احتمال هم داره اون لحظه که تو زنگ زده این دستشویی بوده. شاید اون لحظه که زنگ زدی خواب بوده. خب خیلی احتمالات دیگه هم تو عالم هست که اون لحظه بعدش نتونست، بعدش چرا نگفت؟ یا اینا که دلواپس میشن زنگ میزنه برام داره میگه آقا بچه مرد. خب آقا اون لحظه که شما زنگ زدی شاید موبایلش باتریش خالی کرده. این استظهار از فعل خیلی ضعیفه و سیره عملی استظهار از فعله. سیره تقریر هم همجوره، فعل معصوم، تقریر معصوم. به خاطر همین ما بیشتر از جواز نمیتونیم دراریم، تازه باید
فعل معصوم هم با یه بار دو بار نمیشه، چون ممکنه تحت ضرورت بوده باشه. ما که نمیگیم بقیه بزرگ و کوچیک نداره، میگیم از فعل او نمیشه فهمیم، چون ما نمیدونیم تو دل او چی میگذشته. به همین جهت دقت کنید، شما از افعال فقها ها خیلی میشه خیلی فتواشون رو در آورد. خیلی ها میگن مثلا فرض کن آقا مرحوم محقق فلان یا مثلا آخوند خراسانی در دوره مشروطیت این کار رو کرد، همراه نشد، رأی داد، رأی نداد، الا ماشاءالله مبرر و وجه میتونه داشته باشه، نه از ناشی از فعلش باشه، نه ناشی از فتواش باشه. حالا به فرانسوی بگم، بحث نسخ و تخصیص نمیرسیم، روی قصتش رو بگیم. یه دفعه من یه سخنرانی میکردم در یه جایی به این که امام که انقلاب کردن به سبب این بود که ایشون قائل بودن به این که در شک در قدرت اصل بر احتیاط، بقیه شک در قدرت رو اصل در براءت میدونن. یه بحثی حالا جا خود سر نمیخوام بگیم، از صحبت اومدیم پایین، سمیناری هم بود، یکی از آقایون خیلی خدا رحمتش کنه از آدم خیلی نزدیکان امام گفت یه حرفا خوب بود گفتید، بقیه که نمی اومدن انقلاب بکنن و قیام بکنن و بیان از باب این بود که اصل براءت و اینا قائل نبودن و اصل براءتی بودن و احتیاط اینا، ولی اینا نبود، اصلش این بود میترسیدن. ببینید یکی از امورات هم وجوه دیگه نفسانیه، یعنی این نیست که هر فعلی که هر کسی انجام داده الا و لابد ناشی از فتوا باشه، خیلی باشه ناشی از موارد دیگه ایه. بحثی هم که وجود داره، حالا آقایون فقها به خبر واحد عمل میکردن، قبول، حتما هم اینجوریه، تردیدم نداره، اما آیا میتونیم احراز بکنیم که اونها عمومات قرآنی رو عام میدانستند یا نه عمومات قرآنی رو در مقام بیان نمیدونستند؟ یعنی اطلاقات رو مطلق میدونستند. و ثالثا سیره فقهای شیعه اگرچه بر تقدیم خبر واحد بوده، ولی شاید اونها مثل مرحوم خویی عمومات و اطلاقات قرآنی رو در مقام بیان نمیدونستن، ولذا تقدیم خبر واحد رو تقدیم تخصیص به حساب نمیوردن. اصلا اگه به تخصیص قائل میشدن بهشون میگفتیم آقا این تخصیصه، اگه میپذیرفتن تخصیصه شاید تخصیص رو قبول نمیکردن. اما ادله مجوزین کامل نیست، اونتا ادله مانعین هم کامل نیست، ادله مانعین هم دلالتی نداره اون چنان که آدم بخواد بهش اطمینان پیدا کنه. پس چه باید بکنی؟ سه، ما میگیم وقتی پذیرفتیم خبر واحد حجته، ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد حجته، علا نحو الاطلاق هم میگه حجته. از اون طرف هیچ دلیلی هم نداریم که این حجیت رو تخصیص کرده باشه، تغییر کرده باشه. در تخصیص خبر به آیات قرآن چه مانعی وجود داره؟ لذا وقتی پذیرفتیم خبر واحد حجته، هیچ دلیلی وجود نداره که به تقدیم خاص بر عام که جمع اظهر و ظاهره، که نوعی جمع عرفی و ناشی از تقدیم اظهر بر ظاهره تن ندیم. چرا تن ندیم؟ چه معنی وجود داره بریم؟ الا یه چیز از بیرون گفتم اول بحث که شروع کردیم، که یه دلیل مانعین خیلی دلیل محکمیه، اونم کدومه؟ روایات عرضه. یکی ممکنه بگه آقا روایات عرضه به این راحتی نمیشه گذشت، کل مخالفه کتاب الله لم نقله، تعداد چم زیاده. اینو عرضمون بود که اینجوری نیست، درسته روایات فی حد نفسه هست، اما از اون طرف عمل اصحاب رو هم درسته به این راحتی گفتیم شاید این گونه باشه شاید این گونه باشه، ولی اینی هم که فقها اونم نه فقط شیعه، شیعه و سنی عمومات قرآنی رو تن دادن، روایات عرضه رو از حجیت میندازه. حداقل اینکه روایت عرضه معلوم میشه این گونه فهم نشده، یعنی در طول تاریخ از روایات عرضه این گونه فهمی اصحاب نداشتن، نمیشدن فهم اصحاب رو از روایات عرضه کنار گذاشت. به این جهت به نظر میرسه که میشه به بحث تخصیص عام کتابی به خبر واحد تنداد و پذیرفت. اصلش بر این دو طرف دلیل خاصی ندارن، اما نه اینکه چون ندارن مثل مرحوم فاضل تونی قائل به توقف بشی. دو طرف ادلهشون تساقط میکنه، برمیگردیم قاعده اولیه. قاعده اولیه اینه که این طرف عام داریم اون طرف خاص داریم، عرفاً با عام و خاص چه میکنن؟ از هر و ظاهر خاص و مقدم میبرن. این از این فردای بحث جدیدی تحت عنوان نسخ و تخصیص شده.